آقای دکتر آصفی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
منم خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و کلیه عوامل برنامه عرض سلام و ادب و خدا قوت عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترمتون عرض احترام دارم.
سلامت باشین آقای دکتر آصفی. آقای دکتر آصفی، آخرین سمتی که داشتید سفیر ایران در امارات متحده عربی بود. این که گفته میشه ایرانیا بخش مهمی از اقتصاد امارات رو تشکیل میدن درسته؟ به خصوص در گذشته، در دوری که شما سفیر ایران تو اون کشور بودید.
خب ببینید، اماراتی ها در همسایگی ما قرار دارن. فاصله ای که از بندر عباس تا دبی و طرف امارات هست، اگه یه پل بزنیم کمتر از 100 کیلومتره. خب نشون میده که چقدر دو تا کشور به هم نزدیکه. ایرانی ها هم از گذشته دور در اون کشور حضور داشتن و بودن، نوعاً هم تجار بودن، بازرگان بودن. ما در امارات تیپ های مختلف رو میبینیم. اونا بخش و عمدهشون کارگر هستن، نه اینکه تو اونا سرمایه گذار و پولدار و تاجر نباشن، چرا اونا هم هستن، ولی بخش عمدهشون جز کارگر ها هستن. در خصوص ایرانی ها متفاوته. ایرانی ها یا
بیشتر سرمایه گذار،
تجار و صاحب سرمایه هستن یا صاحب علم هستن. بله این درسته، قبلا ایرانی ها اونجا نقش خیلی مؤثر و جدی داشتن در بازسازی و ساخت امارات. بیشترین اقلیت خارجی رو ایرانی ها تشکیل میدادن.
دلیلش هم مشخصه چرا اینطور بوده، چرا حضور پررنگ ایرانی ها در امارات در مقطعی وجود داشته؟
ببینید خیلی جالبه، من یه چیزی رو بهتون بگم. من توی سوابق و تاریخ رو که نگاه میکردم، اولین موج مهاجرت ایرانی ها به امارات زمان کشف حجاب بود. این برای من خیلی جالب بود توی تاریخ روابط رو نگاه میکنیم. از اونجا دیگه خب چون نرفتن اونجا موندن، دیگه به تدریج این ادامه دار شد. چرا اونجا موندن؟ یکی بحث تاریخیش که گفتم، چون نزدیک بله. بودن اونجا میشد کسب و کار بله. کرد. بحث دیگر،
من تأکیدم رو حضور پررنگ است.
بله، بحث دیگر وقتی امارات به صورت یک امارات متحده در اومد از سال مثلا 1971 که این شکل اماراتی، یعنی یک مجموعه از 7 امارات یا 7 امارت شکل گرفت، خب اونجا اماراتی ها اولویت کارشون رو تجارت و اقتصاد گذاشتن. این مناطق آزادی که درست کردن، دبی هست، جبل علی هست، نمیدونم الان رأس الخیمه هست، جاهای دیگه، خب برای کسب و کار خیلی خوب بود و چون به ایران نزدیک بود و چون ایرانی ها میتونستن راحت بیان ایران رو برن و اون موقع مثل الان سختگیری ها زیاد نبود، امارات هم به خارجی ها بیشتر نیاز داشت. خب چون حضور پررنگ و مؤثر ایرانی ها رو اونجا میبینید. مثلا بیمارستان ایرانی ها در اونجا تا همین چند وقت پیش بهترین بیمارستان امارات بود. حتی کسایی که در اونجا زندگی میکردن، نه ایرانی ها، اماراتی ها ترجیح میدادن به بیمارستان ایرانی مراجعه کنن، نه بیمارستان آمریکایی.
بله.
این حرف بله درست، ایرانی ها نقش جدی در ساختن امارات داشتن که در گذشته بیشتر بود، الان کم رنگ.
خیلی متشکرم. اشاره کردید که امارات اولویتش رو اقتصاد و تجارت و اینها گذاشته بود. به حال امنیت نقش مهمی داره در توسعه تجاری. برخی میگن که اماراتی ها با همراه شدنشون با سعودی ها تو جنگه با یمن نظام امنیت تجاری خودشون رو به خطر انداختن. اونها مجبور به انتخاب این مسیر و این راه شدند یا بر اساس اراده و تصمیم که گرفتن؟
ببینید کشوری که اولویت کارش رو اقتصاد و تجارت و توسعه با این دید میگذاره، مهمترین اولویتش میشه امنیت. چون اگه امنیت نباشه دیگه اقتصاد شکل نمیگیره، سرمایه گذار نمیاد. بله این سوال شما درسته، اونا یک کشور کاملا امنیتی هستن. امنیتی به این معنا که اجازه ندن اتفاق ناگواری بیفته. شما اگه نگاه بکنید، با اینکه اونجا تردد زیاده از اتباع مختلف دنیا، ولی اتفاقات ناگوار امنیتی رو شما نمیبینید.
چرا اومدن همراه شدن با سعودی؟
ببینید دو سه تا اشتباه کردن. اولا سعودی ها یه رابطه نزدیکی با اماراتی ها دارن. از وقتی که حوزه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دچار تشتت و شکاف شد، قطر به اون سمت رفت، عمان وضعیتش اینطوری بود، سعودی‌ها سعی کردن یارگیری کنن، یکیشون که خب طبیعی بود بحرین بود، یکی هم امارات که بتونن کار رو کنن. یکی از دلایل این بود که اماراتی‌ها با سعودی‌ها خیلی نزدیک بودن، رابطه نزدیکی داشتن. دوم این بود اماراتی‌ها اخیراً تلاش کردن که از خودشون یه چهره بین المللی نشون بدن. الان امارات تو لیبی هم فعاله، امارات تو آفریقا هم فعاله، تو جای دیگه هم فعاله. حالا چون یه پولی رو دارن احساس میکنن باید یه بازیگر سیاسی هم بشن، لذا یکی از دلایل دیگرش همین جاه طلبی های سیاسی امارات بود. یعنی فقط این نبود که،
یعنی تصمیم و خواست خودش هم مطرح،
بله حتما بوده. من دارم عرض میکنم تو لیبی الان اینا خیلی موثرن، الان اماراتی ها تو اقلیم کردستان هم موثرن، اینم دوتا. سومیش این بود که اینا فکر کردن کار یمن زود تموم میشه، اینجا رو اشتباه کردن. یعنی فکر کردن یمن یه لقمه چرب و نرمیه، زود تموم میشه، این دوتا کشور اینا رو بین خودشون تقسیم میکنن و بالاخره یه جای پایی رو پیدا میکنن، که در این محاسبه هم اینا اشتباه کردن.
بله، اما خب این اتفاق افتاد که خیلی زودتر از سعودی ها عقب نشینی کردن، تغییر موضع دادن در جنگ یمن. حالا بخشش رو اشاره میکنی که به این درک رسیدن که اشتباه محاسباتی داشتن، صدمات ناشی از جنگ یه مقداری بهشون فشار آورد و به این سمت به نظر میرسی که سوق داده. و حالا وقتی که به میدان واقعی جنگ رسیدن، همونطور که اشاره کردن، فکر میکنن در عرض چند روز تموم میشه ماجرا، ولی دیدن نه، که انقدر طول کشید. همه اینها به نظر شما عواملی بودی که منجر به عقب نشینی اونها از این جنگ شده؟
بله، ببینید
و کدومشون مهمتر بوده؟
اماراتی ها بالاخره فرق میکنن با سعودی ها، سعودی ها کشور بزرگتری هن، آسیب پذیریشون کمتره، مسائل ناگوار براشون هضمش راحت تره تا یک کشور کوچیک. اماراتی ها احساس کردن ممکنه مسئول نباشن از این تهدیدهایی که امارات میکنن. خب این یه عامل مهمی بود در این که اماراتی ها تجدید نظر کنن. دوم این که اماراتی ها متوجه شدن جنگ پایان نداره، یعنی همین جور داره ادامه پیدا میکنه و تلفاتی که، تلفات انسانی که اماراتی ها تو یمن داشتن زیاد شد.
خب شنوندگان عزیز، امروز در دفتر کار جناب آقای دکتر آصفی هستیم، ضبط برنامه رو اینجا در خدمت ایشون خواهیم داشت. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره گفتگویی که داریم. شما هم اگر خواستید که نقطه نظرات خودتون با ما در میون بگذارید، از طریق شماره روابط عمومی که 162 هست ما رو مطلع بکنید از نظرها و پیشنهادهای خودتون. شما در جایی گفتید که کشورهای مطرح عربی همیشه در مقابل پیشنهاد همکاری منطقه ایران مقاومت کردن، خب البته در داخل و خارجیش هم مطرح هست در این رابطه. فکر میکنید که شرایط جدید منطقه‌ای و به حال شکست نسخه‌های فرامنطقه‌ای برای ایجاد امنیت در منطقه زمینه رو فراهم کرده الان برای اینکه اجماعی در خصوص طرح جدید ایران موسوم به طرح صلح هرمز اتفاق بیفته یا نه؟
ببینید، ما از ابتدای انقلاب دست دوستی دراز کردیم به سوی این کشورها. سعودی ها با ایران از زمان رژیم گذشته رقابت داشتن، یعنی این ربطی به جمهوری اسلامی نداره. بله. اون حس هنوز تو سعودی ها هست.
در ایرانی ها چطور؟
نه، ایرانی ها ببینید، ما آدم تاریخ رو که نگاه میکنه، ما هیچ وقت تو این سالیان گذشته نه به کسی حمله کردیم، نه ما همیشه مورد هجوم واقع شدیم، این حس در ما نبوده. یه بحث این بود که سعودی ها رو ناآرام میکرد و نگران، بحث دیگر دخالت آمریکا بود. ببینید، یه مقاله رو نوشته بود چند وقت پیش یکی از روزنامه‌های آمریکایی که آمریکا ایران رو به صورت وسیله باجگیری از کشورهای منطقه در آورده. نبود استقلال سیاسی هم که دیگه از عوامل هستش که اینا مقاومت می‌کنن.
به همین دلیل فکر می‌کنید حتی اگه شرایط الان تغییر کرده باشه بازم اون اجماع نمی‌تونه صورت بگیره؟
من تصور نمی‌کنم تو کوتاه مدت ما شاهد این باشیم که اینها به طرحهای ایران روی خوش نشون.
چون الان بالاخره عربستان توی شرایطی قرار گرفته که یه قدری ناامید شده از حمایت‌های آمریکا، موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده، همه اینها
اینا هست، ولی بالاخره عربستانی‌ها با اسرائیلیا رابطه تنگاتنگ دارن، بعضیاش علنی شده، بعضیاش مخفی مونده و عربستان اتفاقا داره چوب سیاست‌های غلط خودشون رو می‌خوره، هر جا رفته شکست خورده. این که ما این پیشنهادات رو بدیم مثل پیشنهاد هرمز حتما لازمه، این که ما اصرار کنیم برای اینکه جمهوری اسلامی علاقمند به همکاری و دوستی هست، این حتما هم لازمه هم مفیده، ولی اینکه اون طرف یه جواب درخور بده به دلیل دخالت‌های آمریکا، به دلیل اینکه اگر در این منطقه همگرایی به وجود بیاد دیگه آمریکا کاری نداره اینجا، دیگه چه توجیهی داره برای اینکه پایگاهش باشه، دیگه چه توجیهی داره برای اینکه تجهیزات نظامی رو به کشورهای منطقه بده. خب این بالاخره آمریکا به مصلحتش، به منافعش نیست، منافع اقتصادی جنگی نظامیش که بین این کشورها دوستی باشه، لذا کارشکنیاش ادامه داره.
این شرایط در حال اتفاق میفته که به هر حال همونطور که ابتدا هم گفتیم ایران در همیشه استقبال کرده، حسن نیت خودشون نسبت به این موضوع نشون داده، چون اینجا جوانها دارن صحبت شما رو میشنون، میخوان این رو از طرف جوانها بپرسم ازتون، تا زمانی که این در واقع اختلاف ها وجود داره ما تا کی میتونیم منتظر باشیم که کشورهای منطقه با همدیگه به یک وفاق و دوستی برسن؟ آیا این بازه زمانی مشخصی پیشبینی برای این موضوع داره یا همین تنش ها و اختلاف ها همچنان ادامه داره؟
ببینید تو امر سیاست که پیشبینی ها خیلی سخته، یعنی ما قرنی که حالا از 50 سال پیش، هم این قرن هم بخشی از قرن گذشته، قرن عجیب غریب بوده، خیلی از کشورها فرو پاشیدن دیگه نیستن. شوروی ببینید چه جوری شده، کشورهای عربی ببینید چه شکلی شدن. در امر سیاست که چیزی قابل پیش بینی نیست، میتونه حوادث عجیب غریب پیش بیاد. شما نگاه کنید در همین همسایگی ما صدامی دیگه نیست، بن علی دیگه نیست. ببینید
میگید هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته،
هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته، این یک
مدار مسیر است.
ولی ما منتظر نمیمونیم، ما داریم کارمون رو میکنیم. ما کاری که میکنیم به نظرم بیشترین اتکای ما به جوانهامونه، یعنی نظام با پشتوانه جوانها میتونه شکوفا بشه و جمهوری اسلامی.
تو این حوزه که جوانها چه کمکی میتونن بکنن؟
جوانها تو حوزه سیاست ممکنه به صورت مستقیم کمتر مؤثر باشن، البته بی تاثیر نیستن، ولی تو شکوفایی اقتصادی، تو شکوفایی صنعتی،
بله،
حتما مؤثرن.
بله، ولی تو حوزه سیاست منظورم
خب اوناست پشتوانه سیاسی. ببینید شما اگر یک کشور فشل ضعیفی باشی به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ صنعتی، تو عرصه سیاست حرفی برای گفتن ندارید بزنید.
از نزدیک
گفتگو با چهره ها و شخصیت های ناماشنا.
خب شما سفیر ایران در فرانسه هم بودید، در اروپا هم با مقامات زیادی دیدار گفتگو داشتید، در جایی گفته بودید که اروپایی‌ها تو موضوع برجام از خودشون ارزه نشون ندادن و از همه ظرفیتشون برای پیشرفت برجام استفاده نکردن. خب به نظر میرسه که شما معتقدید اروپایی‌ها اراده کافی در این زمینه نداشتن. این نقطه نظر شما خلاف نظر کسانی هستش که معتقدن اروپایی‌ها در برجام بیش از این هم نمیتونستن اصلا کاری انجام بدن. تحلیل شما همچنان سر جای خودش هست و اگر اینطوره پاسختون به نظر مخالفانتون چیه؟
من تحلیلم قوی ترم شده. ببینید من نمیگم اروپا یا فقط اراده نداشتن، هم ظرفیتشو نداشتن هم ارادهشو نداشتن. ما یه اینستکسی با اروپا یا راه انداختیم، خب این اینستکس یه سال و نیم بیکار بود، یه اقداماتی رو کردیم در کاهش تعهداتمون، گام اول، گام دوم، گام سوم. وقتی ما این کارو کردیم اینستکس یه تکونی خورد.
چه تکون؟
یعنی 6 تا کشور بهش اضافه شد. نمیگم تکون موثره، ولی من میخوام بگم شما دیدید که در اروپا یه تحرکی به وجود اومد. ببینید در اروپا یه تحرکی،
واقعا تحرک بود یا بازی بود؟
میتونه جفتش باشه
بدون تعارف.
نه نه، من میخوام بگم اینستکس یه تکونی خورد، گفتن آقا ما آماده هستیم، رئیس اینستکس داره میاد، 6 تا کشور اضافه شده. خب چرا یه سال نیم پیش این کارو نکردن؟ اگه میخواستن که اون موقع میکردن.
مدل بازی تغییر کرده.
نه مدل بازی تغییر نکرده. اونا احساس ناامنی کردن.
خب آصفی این پیش بینی به نظر شما خیلی بعید بود که ما فکر بکنیم که اروپایی ها حتما تابع سیاست های آمریکا خواهند بود و کمتر با ما همراهی میکنند. به نظر این چیز غریبی بود؟
من اصلا یه جور دیگه قضیه رو میبینم. اروپا جزء بلوک غرب شمرده میشه. اروپا در موضع رژیم صهیونیستی، اروپا در مورد موضوعات هسته‌ای و منشکی مثل اروپایی ها فکر میکنن. به این دلیل که گفتم اراده ندارن و باز به این دلیل که میگم تحلیلم تقویت شد، به خاطر اینکه الان که ما داریم با یک شیوه دیگری با اروپا حرف میزنیم، اروپا از خودش، حالا حتی شما بگید بازی، عیبی نداره اسمشو بذاریم بازی، از خودش یک تنازلی داره نشون میده. لذا این نشون میده که اگه شما محکم وایسی اروپا عقب میاد و اون وقت اون اراده رو پیدا میکنه. اگه به دل اونا را بیایید وقت ازتون میگیرن، وقت میخرن.
در قضیه برجام وظیفه اروپایی ها چی بود؟
اینها تعهدات اروپا بعد از خروج از برجامه، نمیتونن بگن به خاطر آمریکا ما نمیتوانیم تعهداتمون رو انجام بدیم، چون علم به خروج آمریکا از برجام داشتن و این تعهدات رو کردن و تکرار هم کردن.
دو تا کشور اروپایی حتی الان چیز دارن، مجوز دارن ولی برداشت نمیکنن و ما هرچی هم تماس باشون میگیریم جواب نمیدن. هم یونان اجازه داره هم ایتالیا، ولی برداشت نمی کنن.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخیست.
تا از بحث اروپا دونه شدیم، با توجه به شناختی که شما از تحولات فرانسه هم دارید، یک کمی درباره جنبش جدید اجتماعی در فرانسه صحبت بکنیم. فکر میکنید که قابل کنترل و مهار هست تا به الان اون چی که دیده شده، و اگر که پایانی نمیشه برای اعتراضات جلیق زرد ها متصور شد، فکر میکنید که راهکار چی هست؟
ببینید حالا این جنبش چون جنبش بدون سر بوده، رهبر نداشت، مقابله باش سخت میشه. شما به خصوص تو اروپا رو داریم صحبت میکنیم که وقتی این جنبش ها سر داره، صاحب داره، میشینن با رئیس سندیکا، رئیس اون حزب میشینن صحبت میکنن، به یه تفاهم میرسن. فرانسه اینجوری نیست. قشر فرودست هم اومد و الان هم نزدیک 60 هفته است که میان تو خیابونا. به فرانسه هم محدود نشد، به بلژیک و هلند و آلمان و اینا. از اثراتی که داشت، احزاب و گروه‌های رادیکال تند راست افراطی قوت گرفتن. این که میشه کنترلش کرد یا نه، به نظرم در یه زمان کوتاه مدت نه، اینا میان بیرون و همین تظاهرات رو انجام میدن و شرایط رو برای دولت سخت میکنن. آقای ماکرون یه اشتباه کرد، توی سفر بود، حتی سفرش رو قطع نکرد، فکر کرد یه چیز پیش پا افتاده یه و گفتش که من مقرراتم رو عوض نمیکنم، نه بحث مالیات رو، نه بحث بنزین رو، هیچ
حالا هم که نظام بازنشستگی هست، اصلاح نظام بازنشستگی، در اون هم اون مورد هم قاطعانه موضع گرفته که تغییری در این رابطه حاصل نمیشه.
حالا باید ببینیم چجوری. البته این نظام بازنشستگی اونا مثل ایران نیستن امشب تصمیم بگیرن فردا اجراش کنن. من نگاه میکردم دیدم این نظام بازنشستگی حدود 10 سال دیگه به اجرا در میاد. فرقارم ببینید اینجا تو ایران من. یکی یه چیزی خریده داره وارد میکنه تو آب رو کشتیه یا ممنوع میشه. یعنی من میخوام بگم اینا این چیزا رو حالا ملاحظه رو دارن. نظام بازنشستگی نگفته از امسال. بعد من باز نگاه کردم دیدم اینا گفتن که کسانی که از سال 1975 نمیدونم اونا رو شامل نمیشه. یعنی من میخوام بگم 45 سال هم دیدن.
بله.
حالا همین نظام بازنشستگی که شما دارید صحبت
تصمیم سیستمیک هست که حالا ممکنه که تصمیم
بلند مدت بعد باز اومده گفته این سنها باز این شامل حالشون نمیشه.
بله.
البته در مورد بازنشستگی ناچارن این کار رو بکنن. ببینید ما در اروپا این سیستم نظام بازنشستگی مال جنگ اول یا دومه، حالا خیلی فرق نمیکنه، مال 70 سال پیشه. اون موقع امید به زندگی 10 سال کمتر از الان بود. یعنی الان بازنشسته ها 10 سال بیشتر از اون موقع عمر میکنن. خب دولت میگه این خب یه مقدار کار کنه بیچاره افسردگی پیدا نکنه، بعدم ما 30 سال بی خودی حقوق ندم، یعنی منطق داره حرف. بعدم فرانسه داره یک کشور پیری میشه، ما هم داریم همونطوری میشیم.
چرا مرد اگه واقعا اینقدر استدلال داره چرا اقناع نکردن افکار عمومی رو که چنین تنش‌هایی داشته؟
ببینید این استدلال داره، من به عنوان یه آدم ایرانی که اینجا نشستم هیچ نفعی هم ندارم تو این مقررات فرانسه، وقتی نگاه میخونم میبینم حق داره، میبینم درست داره میگه. این علتش اون گپیه که بین دولت و مردم به وجود اومده، علتش بی‌اعتمادیه که مردم به زمامداراشون دارن. ما اینجا یه دونه مصلحت داریم تو نظاممون، مصلحت حکومتی. فرانسویا از ما جلوتر اینو داشتن، خودشون بهشون میگن رزوندتا، یعنی مصلحت حکومتی. رزوندتا یعنی چی؟ یعنی اگه مصلحت حکومتی یه چیزی گفت تمام چیزا تعطیل شه، قوانین پایین دستی. علتی که الان تو فرانسه این شکلی شده گپ و بی‌اعتمادیه،
یعنی نبود اعتماد و اینکه جنبش بدون رهبر،
بدون رهبر و دیگه اون وقت
از عوامل مردم نمیشه کنترل کرد،
نمیشه به این زودی کنترل کرد. وقتی بی‌اعتمادی باشه شما حرف خودتو میزنی، من حرف خودمو میزنم.
تو جامعه فرانسه فقط این حالت وجود داره یا میشه این مسئله‌ای که مطرح کردی به همه جوامع تعمیم؟
به نظرم تو دنیا به همه میشه تعمیم داد. کشورهایی که دموکراسی بیشتری دارن، آزادی‌های بیشتری دارن، بیشتر صادقه.
خب شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که ما امروز ضبط برنامه را در دفتر کار جناب آقای دکتر آصفی داریم، مهمان ایشون هستیم. امیدواریم که گفتگومون مورد توجه شما قرار بگیره. هر نقطه نظری هم که داشتید میتونید با شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان در میون بگذارید و به ما منتقل بشه. ممنون از شما. خب اروپایی تو مناسباتشون آقای دکتر آصفی با آمریکا دچار مشکلات زیادی شدن. در مورد ائتلاف‌های اروپایی هم اتفاق نظر ندارن، مثلا هم که انگلیسی دارن اتحادیه اروپا خارج میشن، یا خود فرانسوی ها نمیتونن مثل گذشته محور ائتلاف‌های امنیتی اروپا بشن. زمزمه های هم اخیراً درباره ناکارآمدی ناتو هم تو که میدونید از طرف کشور اروپایی شنیده شده. به نظرتون اروپایی ها دچار تفرقه شدن یا توان بازسازی اتحادهای پیشین از دست دادن؟
ببینید اولا دنیا شکل دیگه شده، این یک. دو، دخالت های ترامپ و آمریکا برای اینکه بپاشونه اروپا رو،
این سیاست آمریکاست.
بله، یعنی آمریکا هم تو آلمان هم تو فرانسه سفرهایی رو فرستاد که مخالف وحدت اروپا بودن، اصلا با این هدف رفت که اینا رو تجزیه کنه. یکی اینه. دو، اینکه اروپا بی جهت بزرگ شد. اروپا یه موقع 6 تا کشور بود، الان شده 28 تا. خب ناهمگونه.
بله.
وقتی ناهمگون باشه شما تو اروپا یکی حالا اسم نمیبرم من، یک کشور خیلی ضعیف دارید، یک کشور خیلی قوی دارید.
بله، کنار گذاشتن اینا با هم
سخته. یعنی شما وقتی یک مجموعه ناهمگون داری این تفاوت رو هم خواهید داشت.
خب آقای دکتر، شما از دیپلمات‌های هستید که با ورزش هم معنوس بودید، مشاور بین‌المللی در مورد ورزشی هم بودید. تونستیم از ظرفیت دیپلماسی عمومی و ورزشیمون تو عرصه‌های بین‌المللی استفاده بکنیم یا نه؟ بعضیا میگن که ایران نتونسته به تناسب قدرت ورزشی که در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی داره اون جایگاه لازم خودشو به دست بیاره.
نه، نتونستیم. علتش هم اینه که ما دستگاهامون تو کشور به صورت جزیره‌ای عمل میکنه. ورزش کار خودشو میکنه، سیاست هم کار خودشو میکنه.
خب نباید، یعنی میگین اینطور باشه؟
نه، من میگم نباید اینطور باشه. بعدی که اینطوریه.
یعنی باید
اینو با هم دیگه کمک کنن، هم پوشانی داشته باشن. شما میگید چرا اینجوریه؟ میگم چون تو کشور
دیپلماسی عمومی کمک بکنه به اینکه ورزش ما
چون دستگاه‌ها به صورت جزیره منفک از هم عمل میکنن، ارتباطات با همدیگه کمه، نمیشه استفاده که به همدیگه متصل
یعنی
باشن.
یعنی مدیریت یک پارچه باشه. بله، یعنی راهبری بکنه به سمت یک هدف مشخص.
یعنی نگاه کنید مثلا
چرا اینو نداریم؟ ما در همه حوزه‌ها این ضعف رو داریم. فرصتم خیلی کوتاهه.
من یه سوال دیگه، اهل فکر کردن هستیم، دوست داریم زود تا شب به نتیجه برسیم. حالا ورزش و سیاست خارجی هم همینطوره، اینا باید یه تینگ تنگ های مستمر داشته باشن. وقتی نباشه همین شکلی میشه.
این برنامه از نزدیک است.
خب آیه دکتر آصفی، سابقا عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال هم بودید، در حال حاضر هم شما را از هواداران این تیم میشناسن.
تماشاگرشین.
هوادارین دیگه. حالا با توجه به مشکلاتی که اخیراً در مورد سرمربی استقلال به وجود اومده، بگید که ما چرا تو موضوع قراردادهای خارجی تو زمینه ورزشی یه قدری مشکل داریم. اصلا وزارت امور خارجه میتونه مشاوره های لازم رو به وزارت ورزش بده برای اینکه چنین مشکلاتی پیش نیاد؟ یعنی
اون که وزارت خارجه حتما میتونه بده، ولی
و الان این وجود نداره.
نه این اصلا لازم نیست که از وزارت خارجه بخوان. میتونن بعضی از دیپلمات ها، بعضی از افرادی که قواعد و مقررات بین المللی رو میدونن استفاده کنن.
شما سخنگوی وزارت امور خارجه بودید در مقطعی، چرا اون موقع این طرح پیاده نکردید؟
من میگم اون موقع من پیشنهاد دادم.
خب
من
پیشنهاد دادن تو عملیاتی کردن
دست من نبود که بود. همه وزارتخونه ها موزه گرفتن.
آها
ببینید
چرا آخه؟
نمیدونم، شاید میخواستن همون جزیره مستقله هم از بیرون نمیخواست کسی بهشون اضافه بشه. من وقتی سخنگو شدم که قبلش تجربه سفارت در فرانسه رو داشتم، اینا تو تجربیات من بوده. بالاخره شما سفرهایی رو دارید که به سن بازنشستگی رسیدن، یا نه تو وزارت خارجن آزادترن، خب دستگاه مختلف باید از اینا استفاده کنن. ببینید نکته درستی رو شما اشاره کردی، ما تو هر قراردادی که امضا کردیم، دارم تو ورزش صحبت میکنم، کار ما به فیفا کشیده، ما باختیم.
بله دقیقه،
نشده یکی شما ببریم. خب این نشون میده اون طرف مشاورای خوبی داشتن، ما مشاورای خوبی نداشتیم.
در صورتی که ظرفیت و پتانسیل این که بتونیم قراردادها رو به نوعی ببندیم که به نفع ما باشه وجود داره.
کاری نداره.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر آصفی از اینکه دعوتمون پذیرفتید، پاسخگو سوالاتمون بودید. خیلی لذت بردیم و ممنونیم از شما.
از شما تشکر میکنم، از شنوندگانتونم که با
صبر
رو پیشتن داری شنیدن. خیلی سپاس خود.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراهی کردید. منتظر ارسال پیامک ها و انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سینما هویت. اینجا سینما هویت و بنده سید محمد حسینی هستم از رادیو جوان در خدمت شما جوانان نازنین میهن عزیزمون. یه بار دیگه سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بناست که امروز راجع به یه موضوع متفاوتی در سینما صحبت کنیم، عنصری که عنصر پایه‌ثابت بسیاری از آثار سینمایی در قصه پردازی، روایت و داستان‌گویی و هر کسی که بخواد وارد سینما بشه، بخواد فیلمنامه‌نویسی رو مشق کنه، بخواد یاد بگیره که چجوری روایت کنه و قصه بگه، حتماً سراغش میره. عنصر شر در سینما، موضوع شر و شرور موجود در سینما، چه در اسطوره‌ها، چه در داستان‌ها و چه در واقع تصاویری که سینما به ما نشون داده. یه قدری می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم و من باز هم افتخار دارم، افتخار خیلی شایق و بالایی دارم که از محضر آقای دکتر محمد جواد ادبی دارم استفاده میکنم و ادب میکنم در محضرشون و زانو میزنم و از علمشون بهره میبرم.
سلامت باشید.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلامت باشید. سلام میکنم خدمت جناب علی دوست عزیز و فاضلم، جناب حسینی، و امیدوارم که این برنامه ها بتواند مسیرهای ذهنی بهتری برای مخاطبین ما در پرداختن به تصاویری که از پس پرده پررنگ و راز سینما میبینند به وجود.
وجود بیاره.
خیلی متشکرم. آید دکتر، برای من که خیلی جذابه، یعنی دارم اینجا استفاده میکنم و واقعا دارم بهره میبرم از در و بیانات و فرمایشات از داری. عنصر شر رو می‌خواستیم توی سینما راجع بهش صحبت بکنیم. عنصری که باعث میشه بسیاری از قصه‌های